بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در آیه شریفه دلیل ششم قرآنی بود که یک بازگشتی به ادله قرآنی پیدا کردیم. آیه شریفه 104 سوره آل عمران که فلتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. واو داره یا نداره؟ اولئک هم المفلحون یا و اولئک هم المفلحون؟ خب چند مطلب رو دیروز عرض کردیم، منتها من این رو عرض بکنم که هر چقدر تأمل بشه آخرش آدم فکر میکنه که ظهور این دلیل در وجوب رو نمیشه کارش کرد. از روایاتی هم که زید دلیل وارد شده همین استفاده میشه که این وجوب قطعیه، یعنی روشنه و دلالت بر وجوبش قوی تره. اگر این باشه اون وقت اون خیر و معروف و منکر رو هم باید بکنیم، این ظهور قوی تره. اونا رو باید حمله بر واجبات و محرمات بکنیم. این به هر حال علارغم تردیدهای دیروز و رفت و برگشتی که در این تعارض ظهور در صیغه در وجوب و ظهور خیر در اطلاق نسبت به مستحبات و اون بحثایی که دیروز شد، علارغم اینها فکر میکنم که ما دست از اون وجوب نمیتونیم برداریم و اون وجوب دلالتش خوبه در اینجا. و شاهدش هم اینه که مثلا در ذیل این، اگر نور الثقلین رو ببینید، روایاتی آمده که حالا در سندش بعضی بی اشکال نیست. مثلا هارون بن مسلم آمده در یکی از هارون بن مسلم آمده که محل اختلافه، اما در همون روایت داره که میگه خدا فرض کرده. یه تعابیری داره که در تفسیر خود آیه که این رو وظیفه قرار داده برای مثلا چیونها. این بنابراین استدراک میکنم بحث دیروز را در اون محوری که تردید داشتیم که این دو ظهور کدام اقواست، ظهور ولتکن در وجوب یا خیر که ظهور در شمول مستحبات هم داره، و این دوتا با هم نمیشد جمعش کرد با اون تقریری که عرض کردیم. بعید نیست که اون ظهور وجوب مقدم باشه. حالا اگر اون ارتکاز و سیره قطعی لبی هم نباشه، همونیست که دیروزشون میگفتن که خب این اطلاق داره و جایی هم خالشه. بنابراین ظهور آیه در وجوب و این که داره امر معروف و نهی از منکر رو واجب میکنه، در واجبات و محرمات دعوت به واجبات و محرمات را واجب میکنه، این به نظرم امر درستی است. خب این یک استدراک بود به بحث دیروز. یک استدراک دیگر هم توضیح تکمیلی عرض بکنیم راجع به یه محور دیگر از محورهای دیروز، با اون که گفتیم که این من تبعیضیه است یا ابتداییه، و عرض کردیم که چندان تفاوتی هم نداره، برای اینکه اگر من تبعیضیه باشه خود دلیل داره کفاییت رو بیان میکنه، اگر هم من ابتدایی من بیانیه باشه ما با اون قرینه عقلیه میفهمیم که این امر واجب کفایی، ولذا در حکم فقهی تفاوت نداره، گرچه از لحاظ بیان ادبی آیه تفاوت پیدا میکنه. در استدراک و تکمیل این نکته هم این مطلب را عرض بکنم که در روایاتی که ذیل آیه وارد شده، از جمله همین روایت مسعدت ابن صدقه که علی ابن ابراهیم، این در نور الثقلین اومده، علی ابن ابراهیم عن ابی عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، سندش اینه. در این روایت اومده که امام میفرمان که نه، اصلا این فریضه دعوت الی الخیر یا امر معروف و نهی از منکر رو خدا بر همه قرار نداده، این رو بر علما قرار داده. و شاهدم میگه که در همین روایت و بعضی روایاتی که اونجا آمده میفرماد، شاهدش اینه که آیه میفرماد ولتک و منکم، نگفته همه شما، بعضی از شما. بنابراین در یکی دو روایت در ذیل آیه در نور الثقلین روایات مده من را تبعیضیه گرفته، و اگر این باشه که اینو مرحوم علامه دیگه ندارن، این در تفاسیر روایی آمده. البته این روایت شاید هیچ کدومش روایت معتبری نباشه، ولی خب نمیشدم خیلی اون را دست کم گرفت، برای اینکه هم به لحاظ سندی این روایتی که آمده هارون مسلم داره، این هارون مسلم توثیق نداره از ناحیه نجاشی و شیخ، ولی یه شخصیت خیلی جا افتاده است، عامی هم هست، چیزی نیست، ولی 300 تا 200 تا 300 تا نمیدونم چقدر روایت داره. و مرحوم علامه مجلسی راجع به ایشون میگه که این از بعضی از اونایی که توثیق شدن روایاتش اسد و امتنه راجع به این هارون مسلم. میفرماد مرحوم علامه مجلسی میفرماد که ایشون علارغم این که توثیقی در اون کلمات نداره، ولی روایاتش از روایات حتی مثل حریز و اینها میگه اسد و امتنه. یه آدم اینجوری که شاید از باب همون عجلا و مشهور و اینها بشه درست کرد ایشون. و اون وقت اگر هارون مسلم درست بشه تو فقه خیلی اثر داره، روایات مهمی در سندش هارون مسلم آمده. عرض شود که نه ببخشید، مسعدت ابن صدقه از هارون مسلم، این بحث درباره مسعدت ابن صدقه است نه هارون مسلم. هارون ابن مسلم توثیق داره، مسعدت ابن صدقه است که خیلی جام اینا با هم هستن. مسعدت ابن صدقه عن هارون ابن مسلم، وقت مسعد توثیق نجاشی و شیخ نداره، ولی تضعیفی هم نداره، گرچه گفته شده عامیه یا از راز اعتقادی مثلا گفته شده اعتقاداتش اینه، ولی تضعیف نشده، کثرت روایت داره، از اجلا هم هست، شاهدش هم اون تعبیراتی است که مرحوم علامه مجلسی داره. ولی زا از باب این که یک شخصیتی با این شهرت و چنها اگر ضعف روایی اونها داشت حتما گفته میشد و این گفته نشده، از این باب ممکنه ما ایشون رو بپذیریم. حالا نپذیریم هم بالاخره این روایت میتونه تا حدی تایید بکنه به اینکه این من در اینجا من تبعیضیه. اون وقت تبعیضیه که شد عرض شود که روایت یک بار اضافه ای هم داره، میخواد بگه که در حقیقت این آیه که داره میگه بعضی از شما اقدام بکنید، برای اینکه امر معروف و نهی از منکر و دعوت و اینها یک دانش و توانایی میخواد که این همه ندانن. پس تبعیضی بودنش فقط هم کفایی کلی رو نمیخواد بگه، دو تا پیام داره این تبعیضیه در اینجا. یکی این که این کفایی است، خب همه نمیتون لازم نیست اقدام بکنن، بعد کفایت باید اقدام بکنن. و دوم این که میگه بعضی، میگه از حیث این که این امر معروف و نهی از منکر و دعوت و اینها همه مکلفین بر تکلیف مکلف به این نیستن. چرا؟ برای اینکه شرایطی مثل علم و قدرت داره. این دو نکته ایست که در آیه هست. بنابراین ما علارغم این که دیروز گفتیم و مرحوم علامه هم اینطور دارن که من اینجا چه تبعیضیه باشه چه بیانیه باشه تفاوتی نهایتاً در مسئله نداره، علارغم اون میگیم که روایات ما را میبره به سمت تبعیضیه بودن. این یک. و دوم این که تبعیضی هم که شد دو تا نکته درش نهفته است. یکی این که داره میگه این کفایی است، و دوم با این زمینه‌ای که در روایات داره میخواد بگه این کفایی است که شرایطی هم داره و به اون دلیله که همه هم مشمول اون نمیشه. یعنی یک اشعاری و اشاره ای به شرایط هم داره که در آیه مجمله. آیه میگه بعضی از شما، معلوم میشه که همه این شرایط تکلیف رو ندارن، دقت کردید؟ ولی روایت اون رو واضح میکنه. بنابراین آیه اینجوری نیست که صرف این که من تبعیضیه گرفتیم این بگه مجمل شد، ببخشید من تبعیضی نمیدانیم من تبعیضیه است یا بیانیه، نه میگیم با معونه روایت من تبعیضیه است، که ظهور من تبعیضیه هم قوی تره. بنابراین ما امروز عرضمون دو تا مطلبه در تکمیل اون نکته دیروز، دو مطلبه. یک این که خود آیم من تبعیضیه ظهور بیشتری داره، من بیانیه در اینجایی که کل مخاطب باشه این خیلی رواج نداره در لسان عرب، در این بافت من بیانیه خیلی شیوع نداره. بنابراین ازهریت با تبعیضیه است. این یک که اینجا اون وقت با فرمایش مرحوم علامه متفاوت پیدا میکنیم، ابهام و اجمالی نیست. دو این که قرینه دومم بر این است که روایت هم همینا میگه، این یک عرض ماست که پس من تبعیضی است، هم به خاطر ظهور درونی آیه، هم به کمک روایاتی از جمله همین روایت هارون بن مسلم در نور الثقلین. این یک مطلب که با دو قرینه ما تبعیض را مقدم میدونیم. مطلب دوم اینه که این تبعیضیه فقط اشاره به اون کفایت نداره، اشاره به این همینی که امام میفرمان میخواد بگه که برخی از شما این کار را انجام بدید، یعنی همه این شرایط درشون جمع نیست. شرایطی مثل علم و قدرت داره که این البته کلیش آیه اشاره به اینم داره و اون وقت روایت اونو تفسیر میده و توضیح میده. ما فکر میکنیم این دوتا مطلب، البته اگر روایت هم نبود در تفسیر ما فرمایشات مرحوم علامه رو نباید بپذیریم. باید اولا بگیم که آقا ظهور اولیه آیه من تبعیضی است و تؤید هذهی الروایات. دوم هم میگیم که من تبعیضی هم فقط نمیخواد بگه این امر کفاییه، یعنی بعضی از شما به نحو کفایی مشترک همه بگیم، نه، این من تبعیضیه میخواد بگه که یه شرایطی در این تکلیف وجود داره که عبارت هست مثلا وقت اون شرایط چیه. آیه نمیتونه از خود آیه سریع به دست آورد، با تأمل کرد، عقل میگه قاعدتا شرطش مثلا قدرت علمه، روایات دیگه تصریح به این میکنه، روایات تصریح به این میکنه. خیلی فرق کردیم که امروز داریم میگیم ها. بله چرا اون حالا اون نه چیه آیه سازده چیه آیه بخونیم بریم نه نه تمرون بالمعروف و تنهون نه اون حالا چون کل امت رو میگیره نمیگیره. این تا اینجا پس روشن شد دیگه. ما میگیم که آیه من تبعیضی است، هم ظهورن هم به تأیید روایات. دو میگیم این تبعیضم ناظر به اینه که در دعوت و امر معروف نهی از منکر یه شرایطی وجود داره که این شرایطم عقل کمی میفهمه و روایاتم روشنش کرد. اون البته بله، تو اون میگیم که شرایط دارن کفاییه، کفاییه، بله قطعا کفاییه. حالا اشعار که میشه، اشعار که میشه، اشعار که شکی درش نیست، ولی در حد نه نه میاد میاد. اگه خود خطاب بیاد بگه بعضی اشعاری به اون داره، ولی روایات حالا اومده گفته اینجا آخر عقلم درسته اشعاری داره حالا، ولی روایات به صراحت امام میفرماد. اینم یک مطلب در تکمیل بحث قبلی. اما در روایات که حالا معتبر نیست ولی جمعش متعدد هست، یه چیزی بالاتر از اینا در آیه گفته شده، یه چیزی بالاتر از اینا در آیه گفته شده و اون بالاترش چیه؟ که تا اینجا اگر باشه ارشاد جاهل اونا از این به دست میاد دیگه، دعوت حالا بعد خواهیم گفت، اینا امر درستی. در روایات یه چیز بالاتری میگه و اون اینه که میخواد بفرماد که اصلا این آیات مربوط به ائمه است. حتی اون کنتم خیر امتن هم اینطوره، مربوط به حکومت حقه، حاکمیت حقه. در همین روایات دارن که میگه مگه میشه دعوت به اسلام کرد؟ حالا یه مصداقش دعوت به اسلام دیگه، مگه میشه هر کسی دعوت به اسلام بکنه؟ دعوت به اسلام که دنبالش هم جنگ میاد و چیزایی از این قبیل میاد، این مال امامه، مال حاکمیت حقه. اون خیر امت اخرجت للناس هم در واقع میخواد بگه همون ائمه مقصوده. و اینم که میفهمد ولتکم منکم امتن، اینم باز میگه که همون گروه خاصی که امام حقه و حاکم حقه، اونا کار اصلی اونهاست. در روایت هارون بن مسلم هم داره که امر معروف و نهی از منکر این کار امام هست که دارای قدرت، دارای توانایی است، خدا به اون اختیارات رو داده. این هم در روایات آمده. این روایات و این بخشش دیگه طبعا باید بگیم یه نوع ظهور اون بحث قبلی رو عوض نمی کنه. این میخواد بگه اون مصداق اعلای این روایت یا تأویل این روایت اینه و الا هیچ وجهی نداره که بیان بگیم آیا از اون اشاره به اون قاعده کلی که برای همه میگه امر معروف نهی از منکر بکنن، دعوت الی خیر بکنن، یا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اون کلی را بخوایم بگیم که هم بکنیم برای این چیز خاص. اون یک مصداق بارز واضحی است که یه بار اضافه ای هم داره و جنبه های ولایی و حاکمیتی داره که اون به عنوان یه تعویل آیه باید ما به شمار بیاریم، نه اینکه کلا بگیم مقصود از آیه اینه. و اینم البته نمونه خیلی جاها داره. شایدش اینم که اینه که نمیخواد این روایات تفسیر بکنه بگه فقط معنای آیه اینه، اینه که همین آیات در روایات دیگه برده شده رو کلی امر معروف نهی از منکر. معلوم میشه که کلیش جای خودش محفوظه، منتها در مقام تعویل میگه یه معنای عمیق‌تری هم در این هست که مقصود از امت در اینجا یعنی حاکمیت، و مقصود از اون دعوت و امر معروف نهی از منکر هم یعنی اون دعوت و امر معروفی مثل قیام امام حسین. اون تعویله. حصل نیست که بگیم آیه اینو میخواد بگه. بله؟ بله، تبعیض که هست. نه، حالا علامه که نگفت تبعیض، علامه که فرمود که اینا فرقی نمیکنه هر دو چیز. ما امروز گفتیم تبعیض است و تبعیضش هم این بارها داره. شما چی گفتید؟ باید بله، بی ارتباط با اونها نیست. ببینید، ما این نکته اخیرم اینجور میشه. حالا اینا که داریم میگیم اینا بحثای روشیه که تو جای دیگه تفسیرم هست. روایاتی که میاد میگه که آقا اولوالامر مقصود ائمه هستن، این روایاتی که گاهی میاد و محدوده یک عموم آیه را معین میکنه، اینا دو قسمه. گاهی میاد واقعا بیان تفسیری حصری داره، خب اونجا ما باید همراه روایت بشیم بگیم مقصود اینه، ولی اون که ظاهر اولیاش اینه، ولی روایت به صراحت داره میگه فقط اینه. اما گاهی که این حصر رو نداره، معنای آیه هم اطلاق داره، اینجاست که ما میگیم این روایت یه تأویلی رو داره میگه، یک تفسیر عمیق‌تری رو داره میگه، بدون این که دست از اون ظهور عموم و اطلاق اولیه آیه برداریم. اینجا از این قسم دومه. یعنی این آیه داره از آیه، این آیه و همینطور اون آیه کنتم خیر امتین، اینا از ادله بسیار مهم وجوب امر معروف نهی از منکر و دعوت الی الخیرن به عنوان یک تکلیف کفایی برای همه مکلفه، البته با شرایط علم و اختیار. این شمول و اطلاق به عنوان تفسیر در این میپذیریم، منتها میگیم یک تأویل در این آیه هست که مصداق اتم و بارز را میگه که اون بحث ولایت و امر معروف و نهی از منکر درجه عالیه است که میخواد اقدام بکنه، دعوت الی الخیری که با جهاد محقق میشه، امر معروف و نهی از منکری که قیام در او هست مثل کار امام حسین، اون یک فرد بارزی هست که آیه اشاره به اونم داره، ولی حس نمیکنه معنا را در اون. که چی؟ بله بله، حالا اون به حکومت نزدیکتره دیگه. بله. حالا اونم البته خب بحث داریم راجبش، ولی تا حدی اون به حکومت نزدیکتره. اینا حالا بحثای مهمی بود که در این آیه مطرح شد. حالا ما اون کسی هم که پیشنهاد کرد این آیه رو بررسی بکنیم، نمیدونم کی بود، خودش هم هست نیست دیگه. خودش هم نیست دیگه، ولی خب این بحثای مهم در این آیه بود دیگه. بنابراین این تا اینجا اینم یه بحث. حالا این تکمله تفسیر آیه بود. فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که آیه دلالت بر وجوب داره، یک. دوم، این آیه همون شمول و اطلاقش داره، گرچه در مقام تعویل یک مصداق بارز و تام می داره. و خب، و اما مطلب بعدی اینه که حالا این آیه چه ربطی با ارشاد به جاهل داره؟ ربطش تو همین دعوت الی الخیره. دعوت الی الخیر، دعوت یعنی فراخواندن این اعم است. نکته جدیدی که میگیم و ربط میدیم این رو به بحث خودمون اینه که دعوت اعم است از این که عرض شود که اعلام بکنه یا تعلیم بده یا تذکر بده و یا حتی نصیحت بکنه. از این حیث این واژه دعوت یک شمولی داره شبیه اون واژه انذاره. لینذرو قومهم میگفتیم، لینذرو میگفتیم هم اینو میشه که تعلیم بکنه و ارشاد بکنه، آگاهی بده و اعلام و تعلیم رو میگیره، هم برای کسی که یادش رفته یادش بیاره، هم این که کسی انگیزه نداره به او انگیزه بده، یعنی کار تربیتی بکنه. دعوت الالخیر به نظر میاد همه اینا رو میگیره. کسانی از شما که به عنوان تکلیفی که همه مکلفین را به نحو واجب کفایی داره میگیره، البته با شرایطی مثل علم و قدرت و اینها، کسانی از شما واجب است که دیگران را به خوبی ها که مقصود واجبات شد دیگه دعوت بکنند یا ترک محرمات دعوت بکنند. این دعوت صادقه، این آقا هیچی نمیدونه، یادش بده، میداند یادش رفته است، بازم دعوتش بکن یادش بیاد. یا اینکه یادش نرفته الان غافله، میگه باز دعوتش بکن. یا اینکه نه، میداند و یادش هم هست و غافل نیست، ولی انگیزه نداره، اون کشش های رحمانی نداره، میگه به او تربیت بکن او را. این دعوت الالخیر همه این اقسام را میگیره، همونطور که در انذار هم میگفتیم میگیره. ولذا با این ترتیب اون وقت این آیه هم مثل آیه انذار دو تا قاعده، یعنی دو سه تا قاعده ازش میاد بیرون. یه قاعده ارشاد جاهل میاد بیرون، واجب است که آدم جاهل را یادش بده، احکام را براش بیان بکنه، عقاید را براش بیان بکنه، و هم اون قاعده وجوب تربیت افرادی که میدانن ولی انگیزه های لازم تربیتی ندارن، اونم میگه جوری تربیتشون بکن که عمل بکنه. ولذا چون ما ارشاد جاهل بارها گفتیم که اصطلاحش رو ما عام نمی کنیم برای اینکه همراه با اصطلاح فقها باشیم. ارشاد جاهل همون در محدوده تعلیم و علم و آگاهیه. اون قاعده رو به عنوان قاعده وجوب تربیت یا وجوب عرصمت که تهذیب بیان میکنیم. هر دو قاعده هم از این استخراج میشه و دعوت شمول داره. اونا سابق عرض کردیم این دعوت اونجاییست که برای اینه که طرف رو ببره به سمت اینها و چه بکنه، امر معروف نهی از منکر، اونجاییست که داره خلافی داره واقع میشه، میخواد جلو اونو بگیره. ولی قبل از این که بدونه یا این که میداند ولی بناست انجام بده، اینجا امر معروف نهی از منکر نداره، یا نمیدونیم بناست چه بشه. امر معروف نهی از منکر جاییست که به شکلی الان داره پا رو کج میذاره، چه بکنه؟ اینو درمان امر معروف نهی از منکر، ولی این پیشگیریه. چی؟ نه نه اگه اون بشه، حالا اینم عرض میکنم. این یه نکته. جواب شما اینه که این دعوت الالخیر و معنایی که ما میگیم عامه، اونم رو میگیره، اون یعمرون بالمعروف یعنی همون علن منکر، اون ذکر خاص بعدن عامه. من تو نکته جدایی گفته بودم ولی همینجا عرض میکنیم به عنوان یه نکته. با این تفسیری که ما از دعوت الالخیر کردیم، امر معروف نهی از منکر هم واقعا دعوت الالخیره. ولذا یدعون، این نکته جدایی مینویسید، یدعون یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ذکر خاص بعد العامه. اگرم نبود یدعون اونام رو میگیره. بله بله اومده، بله جداه، بله جداه. دیروزم گفتیم اینا هر کدوم حکم جدا، اگه جدا نمیشد که اون کار مشکل بود. دعوت الالخیر با امر معروف و نهی یکی میشد، نه جداست و هر کدام حکم جدایی داره، سه تا حکم جامده. منتها عرض امروز ما این منافات با واو نداره، ذکر خاص بعد الان با واو هم انجام میشه، قرآن و غیر قرآن هم الا ماشاءالله داریم. ولذا و یعمرونه و ینهونه این ذکر خاص بعد الان به یدعونه اونام رو میگیره. بنابراین دعوت دایره عام میداره که از اعلام به مکلف، تعلیم به او، تذکر دادن به ناسی یا تذکر دادن به غافل یا توصیه و تواصی و تهذیب و اینها تا اونجایی که حالا خلاف کرده میخواد امر و نهیش بکنه، همه اینا رو میگیره من بعد اون قسم مطلقه دیگه. نه حالا ما که اونا رو نمیگیریم، اونا حالا یه دلایل خاصی داره که اگر باشه اون حاکم یعمرونه رو میاد توسعه میده، ولی اون با یه حکومت و اینها میشه. تازه حالا ما آیه تبریزی هم میفهمون ما میگیم که یعمرون و اینها همون با جایی باشه که حالت عمدی و اینها باشه. اینم یک مطلب از شبت که نکته دیگرم این که مطلب دیگری هم در اینجا اینه که این خیر رو گفتیم، خب واجبات و محرمات رو داره میگه، خیر اینجا فعل واجبات و ترک محرماته. این از این یک جهت که محدوده الزامیاته. و جهت دیگری که در اینجا باید در نظر گرفت اینه که علل قاعده اینا رو باید حمله بر اون تکالیف الزامی بکنیم که مورد ابتلاست، مورد ابتلای مکلفه، و الا اگر چیزی مورد ابتلای نباشه الزامی نیست دیگه برای او دیگه. ولذا این خیر انحلالی است به عدد واجبات و محرمات، چه اعتقادی چه اخلاقی چه احکام، از یک جهت انحلال به همه واجبات و محرمات میدونم در حوزه اعتقادی و اخلاقی هم، و از جهت دیگر این در جایی است که مورد ابتلای شخص باشه، شخص درگیر با این قصه باشه که اونجا این الزام آمده و میگه اقدام بکن. این هم از این مسئله. نکته بعدم در اینجا این است که این ظاهرا شامل موضوعات نشود، چون اینجا دو احتماله، یک احتمالی که بگیم خیر موضوعات هم رو میگیره، ولی ظاهر اینه که این موضوعات رو نمیگیره و اگر کسی احکام و تکالیف رو میدونه ولی حالا این موضوع رو خبر نداره، بگیم که این هم او رو میگیره، اول بعید نیست اطلاقش آدم به ذهنش میاد که این خیره. یعنی وقتی داره میگه که این کار اینجا الان مثلا گوشته چنینه گوشته چنانه یا خمره یا خم نیست یا چنین و چنان، این دعوت الالخیر ممکنه اطلاقش مثلا ابتدا این رو باید بگیره، ولی ظاهرا از اینا انصراف داره. یعنی آیات و چنان ناظر به بیان احکام و ایجاد انگیزه برای عمل به احکامه، و اما این که حالا حکم رو میدونه و همه چیز تمامه ولی موضوع اشتباه کرده، نه در دعوت این هست نه در امر معروف نهی از منکر اینه، ظاهر ادله از این انصراف داره. بله مجموعه روایات و اینها ما داریم که اصلا شما تو موضوعات اونا که چه نیازی داره که شما به چه بکنید، یک جو شرعی در موضوعات وجود داره که موجب انصراف این ادله از بحث‌های موضوعات و اینها میشه. نه دیگه، ارشادی که ما الان داریم بحث میکنیم بحث تعلیم و تعلمیه با اصطلاح فقها، و تعلیم و تعلم امر معروف و نهی از منکر این که به او عرض شود که به صراحت در روایات آمده که جایی که اون شخص میدونه و داره خلاف میکنه، اما اگر نمیداند دیگه امر معروف و نهی از منکر اونجا نیست، ارشاد میاد قسیمن کاملا این در روایاتون ها از هم تفکیک شده. این هم این آیه شریفه دعوت هست که جنبندی که حالا در اینجا ممکنه البته باز هم نکاتی بشه برای آیه با مراجعه به همون نکاتی که در آیات دیگه گفتیم اینجا هم بشه و ذکر کرد، ولی چیز مهمی دیگه فکر میکنم در این آیه شریفه نباشه از این حیثی که ما داریم بحث میکنیم. و جنبندی قسم اینه که این آیه با این بحثایی که کردیم از ادله خیلی خوب برای وجوب ارشاد در احکام الزامی و تکالیف الزامی، این هم خودش یک دلیل قرص و قاطع و محکم خوبی است. اشاره هم حالا به اون چیزی که دیروزم اشاره شد بش بکنیم، آیاتی هم مثل آیات تواصی اونها ما داریم، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، که اون تواصی بالحق در دو جام هست دیگه، یکی سوره عصر و اونجا داره تواصی بالمرحمه، درسته؟ اونی که حالا اون تواصی بالمرحمه و اینها یه خود خاص است و موضوعات هم رو میگیره و بحثای ویژه‌ایست که اونجا کار نداریم، اما تو اون تواصی بالحق هم به نظر میاد که تواصی به حق عرض شود که شامل چیزهای مختلف میشه و با ارشاد ارتباط داره، منتها الزام در این سوره عصر نیست، در این دلیل هفتم میشه دیگه، ولی اصل من انسان لفی خوست إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینجا به عنوان یه وصفی برای مؤمنین آمده، ولذا الزامی درش نیست، منتها ارشاد جاهل را میگیره، در مستحبات هم میگیره، به عنوان یه قاعده کلی ارشاد جاهل در مستحبات و همه یه تکالیف عام از الزامی و غیر الزامی از اون میشه استفاده کرد. اینکه همدیگه را توصیه بکنن، این یه نکته در اون آیه است. پس اون آیه دلیل بر ارشاد جاهل در واجبات و محرمات به عنوان قاعده الزامی نیست، ولی به عنوان قاعده رجحانی در مطلق تکالیف اعتقادی و اخلاقی و عملی اونها میشه. این یک مطلب که الزام ازش استفاده نمیشه، مگر اینکه کسی بگوید که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تقابل این با خسر موجب ظهور در الزام میشه، ولی به نظر حالا در این تردید داریم، در این حد شاد نباشه که الزام از این میاد بیرون. عرض شد که این یک مطلب که شاید الزام در این نباشه. مطلب دیگه هم در این آیه هفتم اینه که عرض شد این تواصی به نظر میاد که شامل یاد دادن اونها میشود، اونجایی که کسی نمیدونه میگه بیش یاد بدید، داره توصیه میکنه دیگه، چون دو احتمال داره، ممکنه بگیم تواصی مال اونجایی است که میدونه، میخواد جنبه تربیتی داره و همدیگه رو توصیه بکنه به چیزی که میدونن، ولی ممکنه هم هست که بگیم نه، این تواصی اونجایی که نمیدونه در واقع میگیره، که من بعید نمیدونم که تواصی صورت جهلم رو بگیره که اون وقت ارشادم رو میگیره. اینم از این مسئله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.